بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بود. اینکه این معضله نقض قرض، معضله اجتماع ضدین، معضله اجتماع نسبین ما چطور حلش میکنیم؟ مثلا ممکنه یک عملی فی الواقع حرام باشه، حکم واقعیش اگر شارع ترخیص بده در اینجا اجتماع ترخیص و حرمته، اونجا نقض قرضه. اگر یک عملی در شریعت واجب باشه و شارع مقدس اذن در ترک بده، اینجا اجتماع وجوب و ترخیصه، اونجا نقض قرضه. چگونه این معضله رو ما حلش کنیم؟ در جمع بین حکم ظاهری و واقعی به لحاظ این اعزال هایی که گفتیم وجوهی رو فرمودن، سه وجه رو تسخوندیم، رسیدیم به وجه چهارم. بحث امروز ماست الوجه الرابع. وجه رابع از مرحوم شیخ جمع نقل شده. مرحوم شیخ فرموده که حرمت و اباحه، حرمت و ترخیص، تحریم و ترخیص، اینها متضاد دین هستن. اما اجتماع ضدین کجا محاله؟ در جایی که ضدین در یک رتبه و یک مرتبه باشن. اینجا در دو مرتبه هستن. مثلا در مثال پیاده کنیم، من الان نمیدونم شرب این مایه بر من حرام است یا حرام نیست، این رو نمیدونم. فلواقع چیه؟ فرض کنیم نجس. وقتی که فلواقع نجس باشه بر من چیه حکم واقعیش؟ حرمت فعلیه داره. خب از اون طرف چون نسبت به حرمت فعلیه شاکن، اباحه ظاهریه هم داره. شرب این مایه هم بر من شرعن حرام است به حرمت واقعیه و هم شرعن مباح است به اباحه ظاهریه. شیخ برای این که این تضاد را حل کنه میگه درسته شرب این مایه مباح است، اینم درسته که شرب این مایه حرام است، اما این حرمت و این اباحه در دو مرتبه است. چطور در دو مرتبه است؟ خب متعلق حرمت چیه؟ شرب این مایه. شرب این مایه متعلق چیه؟ حرمت. خب دقت کنید، متعلق اباحه چیه؟ متعلق ترخیص چیه؟ چه چیز رو شارع بر من مباح کرده؟ چه چیز رو شارع بر من حلال کرده؟ چی رو بر من حلال کرده؟ چی رو بر من مباح کرده؟ شرب این مایه رو بر من حلال کرده؟ نه. بر من چی رو حلال کرده؟ شرب مشکوک رو حرمت کرده. پس در متعلق حرمت چی اخذ شده؟ شک اخذ شده. شک که به چی؟ شک که به حرمت. حرمت گفتم؟ در متعلق اباحه و ترخیص چی اخذ شده؟ شک در حرمت اخذ شده. پس بنابراین موضوع اباحه رتبتاً متأخر است از موضوع حرمت به دو مرتبه. در متعلق حرمت چی اخذ شده بود؟ شرب هازا. در متعلق دقت بکنید، در متعلق اون چی عقص شده بود؟ از شک و به ها به الحرمت. پس یکی شک یکی حرمت. حرمت چی؟ ها و شرب. پس اباحه به لحاظ متعلق چیه؟ اباحه به لحاظ متعلق در دو مرتبه از این حرمت متأخره. متعلق حرمت چیه؟ شرب، شرب هازا. متعلق اباحه چیه؟ از شک گفت حرمت آب شور، اون در متعلقش عقد شده، در موضوعش عقد شده، در موضوعش از شک گفتی حرمت آب شور، اون عقد شده. پس هم شک عقد شده هم حرمت عقد شده، و شک و حرمت باعث میشه که اباحه دو مرتبه متأخر باشد از چی؟ دو مرتبه متأخر باشد از حرمت. پس حرمت متعلق شرب این خمره، شرب این مایع نجس، اما موضوع اون اباحه چیه؟ اشک و فی حرمت ها و شور، شک و حرمت فاصله میشه بین اباحه و بین این شور، پس میشه متأخر به دو مرتبه از حرمت. حرمت هم باید باشد، حرمت این شور، شک در حرمت این شور، تا من یک ترخیص و اباحه ظاهریه داشته باشم. بله، یعنی اصلا شارک ترخیص رو به کسی داده که شک داره در حرمت این شور، اما حرمت متعلق شده به چی؟ به این شور، شور به این مایه.
این موضوع متعلق به شد شور، موضوع.
بله، چون شور در ناحیه موضوعه، چون در ناحیه موضوع شک عقد شده، از شک و فی حرمت آد شور، چون در موضوعش عقد شده، لامحاله میشه متأخر از چی؟ میشه متأخر از حرمتی که متعلق مستقیما به خود این شور.
در موضوع در حکم عقد شده، در حرمت
در اباحه. ببینید، ما یه حرمت داریم که تعلق گرفته به شرب این، یه اباحه داریم که به موضوعش چیه؟ از شک و بی حرمت هازا. به عبارت روشن‌تر، اباحه تعلق گرفته به شرب این، حرمت تعلق گرفته به شرب این، منتها چون در موضوع اباحه از شک و فل حرمت عقد شده، از شک و فل حرمت عقد شده، رتبه اباحه میشه متأخر از رتبه حرمت. یکی شکی، یکی حرمته. خب حرمت تعلق گرفته به چی؟ به شرب، نه به شرب حرام، به شرب این مایه. موضوع اباحه چیه؟ موضوع اباحه، اباحه تعلق گرفته به شرب، شک در حرمت آتش شد، از شک و فی حرمت آدش شد.
اولی میشه حرمت آدش شد، اون میشه شک در حرمت آدش.
خب پس حرمت متعلق شده به چی؟ به شور. موضوع اباحه چیه؟ از شک و فی حرمت حرام، حرام که متعلق این شور به این باشه. پس بنابراین بین اباحه و بین این شور دو تا واسطه میخوره، یکی شک، یکی حرمت، به خلاف حرمت که مستقیما تعلق گرفته به چی؟ به شور. چون موضوعش از شک و فی حرمت هازا است، بنابراین اباحه و ترخیص میشه متأخر از حرمت به دو واسطه. نه، اباحه ظاهری، اباحه ظاهری، تمام بحث ما در حرمت واقعی و اباحه ظاهری. الان ببین، یه فی علم الله نجسه، درست؟ این فی علم الله نجسه. الان حکم من چیه نسبت به شرب این مایه؟ دو تا حکم دارم، یکی اباحه ترخیص ظاهری دارم و یکی هم حرمت واقعی دارم. خب اینا میگن بین حرمت و اباحه تضاده. شیخ تضاد رو حل کرده به اختلاف مرتبه، گفته متعلق حرمت عبارت از چیه؟ از این. متعلق اباحه، موضوع اباحه چیه؟ از شک و فی حرمت آدش رو. چی؟ خدمت رو از من میگم. این شکل
مقدس شد شبه موضوعیه رو فقط میگیره، آنکه فقط شبه موضوعیه نیست احکام ساده.
ببینید دو تا مطلب هستش که ایشون فرمودن. مرحوم شیخ در این وجهش فقط خواسته تضاد رو حل کنه، آره این وارد نه وارد مناقشه نشده، خواسته تضاد رو حل کنه، در حل نقض غرض نبود. اما این که شبه حکمیه، این انشاءالله قبلا گفتم بعدن هم میاد، هیچ فرقی بین شبه حکمیه و شبه موضوعی نیست. ما باید دائما چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه شک در تکلیف فعلی داشته باشیم تا یک اصلی داشته باشیم. منتها شک در تکلیف فعلی تارتن منشأش شک در حکمه و تارتن منشأش امور خارجی است. هیچ فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست.
در نظرش پویوده در موضوع حکم برمونگرده یا نه؟
نه.
نه.
نه 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 قیود در ناحیه موضوع هستش به حکم دیگه بر، یعنی حکم رو که شیخ چون از کسی هست که واجب مشروط رو قبول نداره، یعنی برمیگرد اینو به همون خود ماده. ایشون میگه پس در موضوعش، پس به عبارت دیگر ما اگر بخواهیم بگیم که بریم سراغ موضوع، مثلا نه سراغ متعلق بریم، موضوع حرمت چیه؟ نجس. موضوع خدمت شما عرض کنم که اباحه چیه؟ اشک و فی نجاست نجس هستش که دو تا واسطه میخوره، شک و نجاست. بله فرق نمی کنه در اونجا
اماره که شکه
اونم شک،
اماره که شکه به حکم باقی در
موضوعش
عرض نشده که
نه لازم در لسان عرض بشه. در حجیت اماره فقط ما رو مختصه کسیست که شاک یعنی قاطع و عالم نیست. اینه انشالله در فرده شد برسیم یا پس فرده رو توضیح میدم. اگر در قطع درسیم یا حکم ظاهری نداریم، اصلا دیگه این نداریم دیگه، دیگه اگه به قطع درسیم دیگه حکم واقعی نداریم، یعنی حرمت برداشته واقعا برداشته میشه. در نظر آیون حرمت واقعا دیگه برداشته میشه. در اطمینان شک دارید، یعنی احتمال رو میدید، اما در قهر دیگه احتمال رو نمیدید. در نظر مشهور وقتی شما قهر پیدا کردید واقعا حرمت نداره. خب احسنتم، تأخر اباحه را از حرمت
این موضوع شما نسبت به اون در واقع خارج، یعنی اون فرزند ماه حساب
کرد، اصلا چون تضاد در احکام فعلی است نه احکام جهر.
از این ما بخواهیم تأخر حکم اباحه از حکم حرمت رو به دو مرتبه بگیم، بعد اینطوری بگیم موضوع اباحه یک مرتبه از حرمت متأخره چون شک در حرمت، خود اباحه هم از باب تأخر حکم از موضوع خودش اونم یه مرتبه میشه، میشه دو مرتبه. اینکه هر دوتا رو در
ناحیه
موضوع
بردید
این
نسبت
خارج
میشه. ببینید شما هر دوش در رابطه این هست، شما دیان شما فقط فرق کرد، بله هر دوش هست در رابطه موضوعه. شما میگید از شک و فی حرمت هازا، من میگم دو تا واسطه میکنه، شما میگید حرمت چون نسبت به هازا حکمه، حکم از موضوع متأخره، و از اون طرف هم چون در متعلق شک اخذ شده پس شک میشه چی؟ متأخر، لازم میاد به تو تأخریم. بنا درست اشکال نداره. گفتیم که بین اباحه و بین هازا دو تا واسطه خورده، یکی شک یکی حرمت. شما میگین شک چون درش شک متأخر از حرمته، چون در متعلق شک اخذ شده، و حرمت هم از هازا متأخره چون حکم است نسبت به متعلق، نه حکم است نسبت به موضوع. اونم درسته. پس بله حرمت واقعی متأخره، اما اباحه این شی نسبت به حرمت متأخره، نسبت به حرمت این شی، و کمایی که حرمت هم از موضوعش متأخره. پس بنابراین مرحوم شیخ گفته بله این شرب مباح است ظاهرا، حرام است واقعا، اما این حرمت متقدم است و اون اباحه متأخر است، اختلاف در مرتبه داره. خ... خدمت شما عرض کنم که دو تا جواب ساده میشه داد از این فرمایش. یکی این که تأخر و تقدم مال امور تکوینی است، نه مال این حرمت و اباحه. در حرمت و اباحه دو نظر هست، یا به تعبیر دقیق تر سه نظر هست. حرمت این شیء و اباحه شرب این شیء، این حرمت و اباحه از کدوم یکی از امور اربعه است؟ مدرسه میرزا قائله که از امور اعتباری است. بله؟
اربعه
حقیقی، واقعی، اعتباری، وهمی. در این حرمت و اباحه، در این مثال که این حرمت فعلیه و اباحه فعلیه، سه نظر هست. یکی مدرسه میرزا که قائل از امور چیه؟ اعتباری است. یکی مسلک آقای صدره، ایشون قائل که از امور وهمی است. یکی هم مختار ماست که قائلیم از امور واقعی است. خب پس بنابراین از امور حقیقی کسی قائل نداریم و این اختلاف مرتبه مربوط به امور چیه؟ حقیقی است، یعنی اموری که وجود دارن، هستی دارن. در این امور واقعی و در امور اعتباری و در امور وهمی اختلاف مرتبه در نظر، اختلاف مرتبه در کار نیست. این یه جواب ساده، خصوصا روی مسلک مشهور که قائلن اباحه و حرمت از امور اعتباری است. همش در امور حقیقی، یعنی اونها برش بگردنن به امور حقیقی. منتها بعضی از اون اموری که گفتن حقیقی در واقع نیست، اما معترض بودن جز امور حقیقیه، یعنی وجود داره. هر دو اباحه فرمان. خدمت شما عرض کنم که یه جواب خیلی ساده، جواب دومی هم کنم یه جواب روشن. یعنی ما اصلا بیم اختلاف مرتبه رو بپذیریم. اجتماع متضادن که محاله، اجتماع متضادن در زمان واحد محاله، نه اجتماع متضادن در مرتبه واحده. حتی اگر دو تا ما ضدی داشته باشیم که اختلاف مرتبه داشته باشن، اجتماعشون در زمان واحد محاله. یعنی مسئله استحاله اجتماع نقیزین و مسئله استحاله اجتماع ضدین، این اجتماعی که میگن اجتماع به لحاظ چیه؟ زمانه. یعنی در یک زمان ممکن نیست دو تا نقیزن با هم جمع بشن، نه اینکه در یک مرتبه دو تا ولو اختلاف مرتبه هم داشته باشن. معیار همیشه زمانه. اجتماع ضدین که میگیم محاله، در یک زمان محاله است. فرق هم نمی‌کنه اگر اجتماع رتبه داشته باشن یا نداشته باشن، اجتماع ضدین در یک زمان محاله که یک جسمی در یک زمان هم معروض بیاض باشه و هم معروض سواد باشه. شیء واحد در یک زمان هم موجود باشد و هم موجود نباشد، میشه اجتماع نمیزه. اگرم نه نمیاره دیگه، چون خودتون واضحه دیگه، میگین همین الان، همین الان، همین خودتون چه زمان میاره، خود شما میگین همین الان. بقیه هم میگن، نه اینکه شما شیخ میگه، همه میگن، میگن این شرب این مایه، شرب این مایه بر من واقعا حرمت فعلیه داره و در نفس همین زمان نسبت به من اباحه ظاهری هم داره، ترخیص ظاهری هم داره. زمانش مفروغون انه بین همه، همین الان هم با اختلاف رتبه، با اختلاف رتبه،
نه این در
حقیقت
بس دیگه اصلا جواب
نمیده. همه همیشه اشکال میگن اینه، با اختلاف رتبه خواست حل بکنه. گفتیم اختلاف
در صورتی که مکان هم مثلا شرط سیاسفیدی،
بله اون تو این بحث ما الان تو این بحث
وقتی که اضافه شد تو برخی از موارد رتبه میتونه بازی
نه چطور مثلا میگه ممکنه که رضا هیچ وقت در اون شرایطی که اعتبار کردن وحدت رتبه نیست، در تناقض هشت وحدت شرط دان ایجا وحدت رتبه نیست. در یک زمان این شیء یعنی شرب این مایه در عینی که بر من حرمت فعلیه داره، در عین حال بر من چیه؟ اباحه ظاهری هم داره. این مهم نبود فرمایشی که نسبت دادن به مرحوم شیخ. بالاخره رسیدیم، بالاخره نه یعنی ما قبل اخیر رسیدیم به وجه پنجم. وجه پنجم از مرحوم آقای صدر هستش. مرحوم آقای صدر این رو در اصول آورده میتونیم به کتاب بحوث جلد 4 صفحه 201 مراجعه کنیم. بچه بوده که بیا ایشان راجبش خیلی فکر کرده و معتقد بوده این تنها وجهیست که میشه این معضله اجتماع ضدین نقض فرض خدمت شما عرض کنم که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری رو حل کرد. بله؟ انبساط خاطر داشتن. حالا تا برسیم خدمت رو ارز کنم، ایشون 3 مقدمه ذکر کردم. مقدمه اول ایشون فرمودن که وقت ما یه غرضی داریم در یک فعل، حالا فرق نمی کنه اون غرض ما تکوینی باشه یا تشریعی باشه، مراد از غرض تکوینی غرضی که محرک میشه من کاری رو انجام بدم، غرض تشریعی غرضی که محرک میشه من امر کنم، نهی کنم، دستور بدم. میگن گاهی وقتا این مورد غرض مورد اشتباه واقع میشه. میگن وقتی که مورد اشتباه واقع میشه اهتمام اون و اهمیت اون غرض برای ما به لحاظ محرکیتش، مثلا مورد غرض، مثلا من آقا غرضی دارم در اکرام زید، میخوام به زید اکرام کنم، مثلا اطعام کنم یا بهش پولی رو بدم، یه دفعه این غرض موردش اشتباه نیست، این مورد اشتباه واقعی میشه، میدانم فلان شخص زیده، خب چیکار میکنم؟ میرم پیش زید بهش پول میدم یا به خادمم دستور میدم میگم به زید، به این شخص پول بده. نسبت وقتی خودم برم میشه غرض تکوینی، وقتی دستور میدم میشه غرض تشریعی. اما یه دفعه من غرضی دارم در اکرام زید، اما نمیدونم کدوم یکی از این دوتا زیده، اینا خیلی شبیه به همه، دوتا برادر دوقلو هستن، یکیشون زیده یکیشون عمره و فقط غرض من هم در اکرام چیه؟ زیده. اما این دوتا خیلی شبیه به همه، نمیدونم کدوم یکی زیده و کدوم یکی امره. خب یا نه یکیشون آمده پیش ما، یه نفر بیشتر نمیده، چون اینا خیلی با هم شبیه هم نمیتونم تشخیص بدم که این که آمده پیش من زیده یا امره. این مربوط میشه به غرض من. اگر اکرام زید برام مهم باشه در اون مثال اول به این دو نفر چکار میکنم؟ اکرام میکنم. در مثال دوم به این فرد اکرام میکنم، ولی اون که خودم نمیدونم زیر عزیز، اما چون برم اکرام به زید اهمیت داره. یا به خادرم میگم به اون دو نفر اکرام کن، یا به خادر میگم به این آقا اکرام کن. یه دفعه این شخص زید من قرض در اکرامش رو دارم، دقت کن، ولی که مشتبه شده بین 10 آدم، میدانم در این اتاق یکی از این 10 چیه؟ زیده، اما نمیدونم بدون تشخیص هم نمیدونم بدم. اگر اکرام زید برام مهم باشه هر 10 رو اکرام میکنم، میگم شما 10 امروز مهمان من، همشون اطعام میکنم، اصلا چیه؟ اصلا به اون 9 دیگه کاری ندارم، فقط میخوام اون زید چیه؟ اکرام بشه در این زمینه. در اگرم من مولا باشم به خادر میگم این 10 رو چیکار کن؟ اکرام. خب این غرض که موردش اشتباه میشه تا یه درجه جواب میگه، حالا 10 میشه 100. میدونی یه نفر از این 100 که تو این مدرسه هستن زیده، اگر اکرام زید برش خیلی خیلی مهم باشه اعلام میکنه شما 100 امروز ظهر مهمان من، که در ضمن اکرام این 100 زید چیه؟ اکرام بسه. اما دیگه شاید اینقدر دیگه برش مهم نیست. تا یه نفر، دو نفر، سه نفر برش اهمیت داره. اما دیگه بابت اکرام زد صد نفر بسید چیه؟ اکرام نمی کنه. پس بنابراین مقدمه اول اینه که اگر مورد غرض در اقراض تکوینی یا در اقراض تشریعی برای شخص مجهول بود، یعنی مورد شک واقع شد، مشکوک بود، اون غرض خیلی مهمه. گویست اون غرض در اهمیتی نیست که حتی دو نفر رو اکرام کنه. گویست اون غرض اونقدر برش مهمه که چیه؟ حاضر صد نفر رو اکرام بکنه تا برسه به اکرام چی؟ مثلا نقل میکنم که از مرحوم شهید سامی از که خیلی مهم بوده که شب قدر احیا کنه، لذا یک سال کامل میگم تمام شبها رو احیا کرده، چون برش احیا شب قدر خیلی مهم بوده. حالا ما ها مثلا امکان داره برای احتیاط دو شب احیا کنیم، شب مثلا 21 و 23 عمره، نهایتش چیه؟ 10 شب رو اکرام کنیم، یا دهه آخره چی؟ ماه رمضان. یا کسی برایش مهمتره یک ماه رمضان رو مثلا احیا کنه. اما یک کسی هم هست که برایش اونقدر اهمیت داره که یک سال کامل، یعنی 365 شب ره، یا به تعبیر دقیق‌تر 354 شب ره احیا میکنه، برای اینکه چیه؟ یکی از لیالی قدر به اصطلاح این شده باشه، احیا شده باشه، لیلت القدر احیا شده باشه، شب قدر احیا شده باشه. این مربوط به اهمیتیست که ما میدیم. یکی یک شب احیا میکنه، یکی دو شب، یکی ده شب، یکی سی شب، یکی هم 300 مثلا 54 شب. مقدمه اول شد که اگر مورد قرض مشکوک واقع شد، اهمیت اون قرض هست که ما رو وادار میکنه در چه دائره ای، یعنی محرکیتش اوسع میشه. ایشان فقط یک قرضش احیای یک شب بوده، اما اهمیتش محرک شد برای چی؟ برای اینکه مثلا 354 شب رو احیا کنه، برای اینکه اون یک شب احیا بشه. خب بله، یعنی که حتی مورد قرض مشکوک بشه، اهمیت قرض در حدیث که محرکیتش خیلی وسیع میشه. مثلا شما اگر اینجا 100,000 لیوان آب هست، شما براتون علم پیدا شد که یکی از این 100,000 لیوان سمه، این سم چنان قرض مهم نیست که محرک میشه که شما به خاطر یک لیوان شرب 100,000 لیوان رو چیه؟ تغییر کنیم. چون براتون اینقدر مهمه حفظ جان که به خاطر حفظ جان، چون فقط یکیش فقط سمه از این 100,000 لیوان، بقیهش آبه، اما شما احتیاط میکنید هیچ یکی از این 100,000 رو چیه؟ شرب نمی کنید. حتی اگه 1,000,000 باشه، اگر یه روزی بفهمید که یکی از این 1,000,000 لیوان توش سمه، ما بقیش آبه، چون حفظ جان برای شما مهم، برای همه مهمه، چیکار میکنن؟ از تمام این 1,000,000 اجتناب میکنن، فقط غرض در یکی از اینا هست و اون اجتناب از شرب سمه. اما این غرض چنان اهمیتی داره که ما را از 1,000,000 اطراف چیه؟ اجتناب میده به ما، هیچ یکیش شرب نمی کنه.
نخوره هم میمیره؟
نه دیگه، فرض که نمیره، آب دیگه هست، اون تا اینجا بخواد احتیاط کنه، مثلا شربته، مثلا فرض کنید که آب سرده، آب گواراست، حالا اونجا تشنگیش سر میکنید و مثلا چند ساعت دیگه آب میرسه. خدمت شما عرض کنم این مقدمه اول از مرحوم آقای سهر. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه، ایشون قائله که ما سه نوع تضاهم رو داریم در باب احکام، یا به تعبیر دقیق تر ایشان فرموده در باب احکام در باب تکالیف ما سه نوع ملاک رو داره، تزاحم رو داره، تزاحم ملاکی، تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی. پس ما در باب تکالیف این سه نوع تزاحم رو داریم. تزاحم ملاکی اینه که یک فعلی هست که این هم ملاک محبوبیت درش هست، هم ملاک مبغوضیت درش هست، هم مصلحت درش هست، هم چیه؟ مقصده درش هست. مثلا شخصی یک قرصیست که اگر بخوره برای مثلا بیماری قندش خیلی مفیده، اما برای بیماری فشار خونش خیلی ضرر داره. پس خوردن این قرص برای یک بیماریش خیلی نافع و برای یک بیماریش خیلی زان. دقت میکنیم. و همچنین در باب مولا یه فعلی هست از فعل عبد که در این فعل عبد از یک حیث برش خیلی محبوبه، از یک حیث برش یه محبوبه. مثلا این بچه مریض شده، باید مثلا جراحی بشه، آمپول زده بشه، از اون حیث که بچه اذیت میشه برای پدر چیه؟ مبغوض. از اون حیث که درمان میشه و معالجه میشه برای پدر چیه؟ پدر محبوبه. اینا رو بهش میگن تزاحم ملاکی. در یک فعل دو ملاک هست، ملاک محبوبیت و مبغوضیت، مصلحت و مفسده. در اینجا موالی چی کار میکنن مولاها؟ کس رو انکسار میکنن. ببینن در مجموع کدوم بعد از کسر و انکسار کدوم یکی از دو ملاک اهمه، همون را انجام میدن یا به اون امر میکنن. این رو بهش میگیم تزاحم ملاکی. اما تزاحم امتثالی، تزاحم امتثالی در باب تکالیف اینه که دو تا موضوع کاملا جدا از هم و هر دو موضوع هم ملاک داره، اما عبد در مقام امتثال قدرت بر استیفاء هر دو ملاک و هر دو فعل رو نداره. اما مثال معروف الان در زیر وقت نماز ملاک داره، انقاض غریق ملاک داره، منتها این عبد اگر بره سراغ نماز دیگه قدرت بر انقاض نداره، اگر بره سراغ انقاض قدرت بر صلات رو نداره. پس اولا دو تا موضوع به خلاف تزاحم ملاکی که یه موضوع، دوما این که هر دو ملاک رو داره، ولیکن عبد در مقام امتثال قدرت بر چی؟ قدرت بر هر دو رو نداره. این رو بهش میگیم چی؟ تزاحم امتثالی. و اما قسم سوم که تزاحم حفظی است. گاهی وقتا این ملاکاتی که در احکام و تکلیف هست در عبد یا بر مولا مشتبه میشه. مثلا خدمت شما عرض کنم که اکرام زید مصلحت داره و محبوب مولاست، اکرام عمرو چیه؟ مفسده داره و مبغوض مولاست. حالا این دوتا فرق هستن، این دوتا فرق معلوم نیست کدوم یکی زیده و کدوم یکی چیه؟ عمره. حالا یا خود مولا نمیدونه یا نه مولا میدونه اما برای عبد پیش میاد، نمیدونه واقعا در اینجا کدوم یکی زیده و کدوم یکی عمره. این تزاحم حفظی یعنی مولا هر دو ملاکش نمیتونه حفظ کنه. چرا؟ چون به جهت این که تشخیص نمیتونه بده، یا خود مولا نمیتونه تشخیص بده یا عبد نمیتونه تشخیص بده. مولا میتونه تشخیص بده اما مولا دسترسی به زید نداره که برش معین کنه، یا مصلحت نیست که برش معین بکنه. حفظ ملاک پس از قبیل تزاحم ملاکی نیست. چرا؟ چون در تزاحم ملاکی یه موضوع، اینجا دو تا موضوع. تزاحم امتثالی نیست، چون عبد میتونه هم زید را اکرام بکنه هم امر ترک اکرام بکنه. اما مولا حفظ ملاک هاش نمیتونه بکنه. در اینجا مولا یه راه فقط داره، یا بگه هر دو را اکرام کن یا بگه هر دو را اکرام نکن. مولا فقط یکی از این دو راه را داره، یا بگه هر دو را اکرام کن. اگه بگه هر دو را اکرام کن چی حفظ میشه؟ ملاک وجود. اگر بگه هر دو را اکرام نکن چی حفظ میشه؟ ملاک و حرمت حفظ میشه. راهی نداره که مولا بخواد بهش راهنمایی کنه. در مقام امتثال میگه خب هر دو را امتثال کن. به عبدش میگه اگر برخورد کردی به یک جایی که به یک شخصی برخورد کردی، مثال عوض میکنیم، باز اون مثال درست بود، یه مثال دیگه هم میزه خیلی راحت تر باشه. و عبدش میگه اگر به یک انسانی برخورد کردی که نفهمیدی زیده یا امره، خب مولا که 24 ساعت کنار عبدش نیست. عبد از مولا سوال میکنه ما اگر به یک شخصی برخورد کردیم نفهمیدیم که زید است یا امر است، اکرامش بکنم یا نکنم؟ مولا اینجا باید چیزی بگه. ای گفت اکرامش کن. چرا؟ کی میگه اکرامش کن؟ ملاک وجوبی برش مهمتر از ملاک چیه؟ حرمته. اگر بگه به چه شخصی برخورد کردی اکرامش نکن. چرا؟ چون ملاک حرمت برش از ملاک وجوب مهمتره.
چون محالش به همون تضاهم در ملاک دیگه.
نه نه نه
شما در ملاک تضاهم میشه و شما بالاخره با کسی یکی انتخاب
میکنه. دو تا ملاک، در دو تا ملاک، در دو موضوع، یکی زیده که وجوبش اکرامش ملاک داره، یکی امره که اکرامش
مفصل. نتیجهش یکی میشه.
میدن آن در مقام حفظ، چرا با اون فقط کار مولاست، این کار عبده. عبد میگه که من آقا چیکار کنم؟ خب وقتی که بهش میگه هر کاری که دوست داشتی بکنی، یعنی اذن در ترک داده، یعنی اذن در ترک بهش داده. آره ها اون بحث دیگریه، حالا اون بحث دیگریه، میتونه این اذن رو قبل الفصل بهش بده، میتونه اذن بعد الفصل بده، اشکال نداره. میگه فصل بکن، اگر به جایی نرسیدی مخیری، یا انجام بده یا ترک کن. مثلا این هم مقدمه دوم که مرحوم آقای صدر فرمودن. انشالله مقدمه سوم و نتیجه گیری آقای صدر برای فردا.